سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان میگوید مواضع دونالد ترامپ درباره ایران و داعش با اهداف ریاضی یکسان است. سازمان ملل در سالگرد برجام خواستار ادامه اجرای کامل آن شد. و اوباما به ترامپ توصیه کرد به برجام پایبند بماند. عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه حکومت اسلامی یا داعش امیدوار کننده است. آقای جوبیر روز دوشنبه اعلام کرد اهداف ریاض با اهداف آقای ترامپ یکسان است. وزیر خارجه عربستان همچنین بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تهران در پی سقوط آل سعود نیست. به گفته آقای شمخانی در پی سقوط آل سعود به احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه شده و تفکر منحط افراطی داعشی بر عربستان سعودی حاکم خواهد شد. تهران و ریاض بیش از یک سال است روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و در موضوعات منطقه‌ای از جمله سوریه، بحرین، یمن و عراق دارای اختلاف نظر اساسی هستند. قائم مقام سخنگوی دبیرکل سازمان ملل فرهان حق در نخستین سالگرد اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برجام از پایبندی طرف‌های این توافق ابراز خوشنودی کرد و خواستار ادامه اجرای آن به صورت کامل شد. آقای حق روز دوشنبه از سوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این مجموعه بر اهمیت دیپلماسی برای اطمینان از صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته ایران و حفظ صلح و امنیت منطقه تاکید می‌کند. ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در قالب گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه سال 94 به توافقی برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای تهران دست یافتند و در دی ماه پارسال این توافق اجرایی شد. همزمان بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران معلق یا لغو شدند. روز دوشنبه و در سالگرد توافق اتمی با ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دولت دونالد ترامپ هشدار داد که توافق اتمی با ایران برجام توافقی چند جانبه بوده و نمیتواند به راحتی باطل شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از برجام به عنوان بدترین معامله ممکن نام برده و تهدید کرده بود که آن را پاره می‌کند. در واکنش آیت الله خامنه ای نیز تهدید کرده است که اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند تهران آن را آتش می‌زند. روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرد که ایران به بخش دیگری از تعهدات خود عمل کرده و صدها دستگاه سنتریفیوژ را از تأسیسات فوردو جمع‌آوری کرده است. همزمان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تأکید کرد و آن را برای امنیت اروپا مهم توصیف کرد. بر پایه برجام ایران میتواند در تأسیسات هسته‌ای فوردو کمی بیش از 1000 سانتریفیوژ نگهداری کند. و بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه تایید کرد که فرد دستگیر شده همان مهاجمی است که در حمله به یک کلوب شبانه در استانبول دست داشت. شامگاه دوشنبه نیروهای امنیتی ترکیه در حمله به یک مجتمع مسکونی در منطقه اسنیورت استانبول عبدالقدیر ماشاریپوف فرد مهاجم و چند نفر دیگر را دستگیر کردند. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول یک مرد مسلح با ورود به کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و 39 نفر را کشته و 10 نفر را زخمی کرد. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، اسرائیل و بلژیک در میان کشته شدگان بودند. خبرهای بیشتر و همینطور اطلاعات پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبر.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع تعیین دستمزد کارگران بر اساس منطقه زندگی و کار آنان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. حدود یک هفته از اعتراض صنفی نزدیک به 1000 کارگر کارخانه هپکو در عراق می‌گذرد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، همزمان با این اعتراض صنفی گفته شده که قرار است به مشکلات آنها در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی شود. بر اساس این گزارش، کارگران در ساعات کاری در محوطه کارخانه تجمع کردند و همزمان فعالیت کارخانه هپکو در این مدت متوقف شده است. یک کارگر کارخانه هپکو به ایلنا گفت که کارگران معترض خواستار مشخص شدن وضعیت پرداخت 5 ماه مطالبات موقته و منفک کردن کارخانه از بخش خصوصی هستند. به گفته این کارگر، سهامدار بخش خصوصی کارخانه هپکو این واحد را در سال 86 به ارزش مالی 70 میلیارد تومان خریداری کرد و قرار بود در ابتدا پس از پرداخت 20% از این مبلغ بقیه آن را طی 4 سال و 6 ماه به صورت اقساطی پرداخت کند. اما از پایان تعهد وی بیش از 5 سال گذشته است و او قصد پرداخت بدهی‌های مالی خود به کارخانه و کارگران آن را ندارد. در این میان سخنان نماینده کارگران کارخانه هپکو را در جریانی که از تجمع‌های کارگران می‌شنویم. ویدئوی سخنرانی او در مقابل ماموران نیروی انتظامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
ما کارگران که خدا شاهد پول نون امروز بازار ندارن. اگه لاتی برو مواد مخدر تو شهر جمع کن. اگر این دستاتو داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، اگر این دستاتو داریم از سکوت مسئولینه بس دیگه. این سکوت خدا شاهده به جان تک دختر هست، بچه تو راه هست، خدا شاهده از باطومتو نمیترسن. یعنی اگه برم تو اوین از این زندگی کثافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی در بچم کوچیک بشم خیلی بهتر از این باطومه. شما همه کارخونات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو نیرو انتظامی که باطومه تو برای من نگه داشتی، شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن بچهش خبر داری؟ شرکت صنایه تعطیل شد. آیل نیرو انتظامی پیشگیری میکردید، بیکاری موزل همه فسادهای اجتماعه. آیا نیرو انتظامی جوان شهر را کجا بره کار کنه؟
کارگران شرکت آونگان عراق به دلیل پرداخت نشدن 27 ماه از حقوق و مزایای خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند. به گزارش منابع خبری محلی، کارگران معترض در دست نوشته هایی از آنچه بی تدبیری مسئولان در پرداخت نکردن 27 ماه از حقوقشان و 1 سال بیمه نامیدند انتقاد کرده و خواستار پیگیری و رفع مشکلات خود شدند. شرکت آونگان عراق در سال 83 به مبلغ 120 میلیارد ریال به طور اقساط به بخش خصوصی واگذار شد. بیش از 500 تن از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس دست از کار کشیدند و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستمزد این کارگران از شهریور ماه تا کنون پرداخت نشده و از قرار معلوم حق بیمه آنها نیز واریز نشده است. کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در شهرستان البرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا عسکری فرماندار شهرستان البرز گفت که با توجه به عمل نکردن مدیرعامل شرکت کنتورسازی به تعهداتش برای رفع مشکلات مالی و کارگری و نداشتن صلاحیت مدیریتی، این شرکت به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که فقط آن دسته از کارگران ساختمانی از پوشش بیمه برخوردار خواهند شد که در سامانه خدمات رفاهی ایرانیان ثبت نام کنند. اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در این مورد به تلویزیون دولتی ایران گفت که این اقدام به منظور جلوگیری از سوء استفاده از خدمات بیمه برای کارگران ساختمانی انجام می‌گیرد.
بر اساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب شد که کارگران تنها همون 7% سهم کارگر رو پرداخت کنند. ویژگی دیگه ای که بیمه کارگران ساختمانی داره، دستمزد کارگران ساختمانی از 20% الی 40% بالاتر از حداقل حقوق قانون کار تصویب شده و سایر مزایایی که به یک بیمه شده اجباری تعلق میگیره، البته بجز بیمه بیکاری.
بنوشته یه خبرگزاری ایلنا، بیش از 40% از حوادث کار در ایران برای کارگران ساختمانی به وقوع می‌پیوندند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری‌های مهر و تسنیم گزارش دادند که حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در یکی از جلسات شورای عالی کار پیشنهاد منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران را برای سال آینده مطرح کرده است. بر اساس گزارش این دو خبرگزاری، این مقام دولتی گفت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی است. حجت میرزایی افزود که نمیتوان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر این باورند که منطقه‌ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر مزد خواهد رفت و به رونق اشتغال خواهد انجامید. اما بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری می‌گویند که این موضوع به تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلان شهرها می‌انجامد. در همین ارتباط فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به ایسنا گفت دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و منطقه‌ای شدن دستمزد از این جهت موجب تبعیض و آشفتگی مزدی می شود. در حال حاضر دستمزد ماهانه کارگران در ایران 812 هزار تومان است. این دستمزد به گفته فعالان کارگری تنها کفاف یک هفته زندگی کارگران را می دهد. در همین حال در ارتباط با سخنان معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میتوان به یک نکته دیگر اشاره کرد و اون اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار در ماه تعیین شود. در این میان دولت حسن روحانی در لایحه تغییر قانون کار پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر اساس منطقه مطرح کرده است. نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، را در مورد بحث دستمزد منطقه‌ای می‌شنویم.
هر وقت که ما وارد بحث مذاکرات دستمزدها میشیم، دولت وارد میشه و با انواع اقسام ترفندها میخواد کاری بکنه که مسئله تورم واقعی، هزینه واقعی این سبد معیشت و تفاوت واقعی که بین قدرت خرید خانوارهای کارگری و واقعیت تورم وسایل ضروری در ایران وجود داره، این رو از کنارش بگذره. با منطقه‌ای کردن تعیین دستمزد بین جناح‌های مختلف به لحاظ جغرافیایی کارگران تفاوت قائل بشن و فاصله بندازن. یعنی یک روزی اگر کارگران بخوان در برای تعیین حداقل دستمزد خودشون مبارزه بکنن، مجبور هستن در مناطق جغرافیایی مختلف سوای از هم دیگه، جدا از هم دیگه برن. یعنی برای ایجاد تفرقه کاملا حساب شده بین کارگران مناطق مختلف ایران، اینها وارد کار شدند و باز هم این در جهت ضربه زدن به همبستگی کارگران از یک طرف و تفره رفتن از افزایش حداقل دستمزد بر اساس افزایش واقعی سبد معیشت کارگران و تورمی هست که اون رو با خودش داره.
یک کارگر بازنشسته نوشته است حداقل حقوق کارگر در یک ماه 812 هزار تومان است که به گفته او 200 دلار هم نمی شود و اضافه کرده که حقوق خود او 310 هزار تومان است. این کارگر بازنشسته نوشته است که اما مقام‌های دولتی نرخ بنزین و برق را بر اساس بهای سایر کشورها تعیین می کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.